بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129 سطر 4 قوله و اینما یلزم المنطقی ان یزع ان حرف السلوه اذا تأخر عن الرابطه او کان مربوطن بها کیف کان فإن القضیه اثباتن صادقتن کانت او کاذبه. در این فصلی که مربوط به تحصیل عدول بود بیان کردیم که چه نوع قضیهی محصل است و چه نوع قضیه معدوله. بعد از اینکه قضیه معدوله رو ذکر کردیم، میرسیم به فرق بین معدوله و محصله. البته به این فرق در ضمن بیان معدوله اشاره شد در جلسه قبل، ولی الان میخوام با تفصیل وارد فرق بشیم. فرقی که قبلا ما ذکر کردیم که البته در ضمن بیان معدوله بود، فرق لفظی بود، اون هم بخشی از فرق لفظی بود. الان میخوام هم فرق لفظی رو ذکر بکنیم، هم فرق معنوی رو، و فرق لفظی رو هم کامل بیان کنیم. در قضایای معدوله و محصله گاهی اشتباهی پیش نمیاد، یعنی از نظر معنا دو قضیه با هم اختلاف دارند، مفادشون یکی نیست، لذا یکی رو به دیگری اشتباه نمی کنیم، از اختلاف مفاد می شناسیمشون. اما گاهی مفاد هر دو قضیه یک چیز میشه. در اون حالت ناچاریم که از یه راهی فرق بین دو قضیه رو بفهمیم، چون مفاد نمیتونه به ما کمک کنه و فرق رو به ما بفهمونه، ما باید از طریق دیگه بفهمیم. مثلا قضیه موجبه معدوله با سالبه محصله همچین وضعی داره: لیس زیدون بصیرن سالبه محصله است، زیدون لا بصیرون موجبه معدول است. معنای هر دو یکیه. لیس زیدون بصیرن نفی بصر از زید میکنه و زیدون لا بصیرون اثبات لا بصر برای زید میکنه. مفاد هر دوشون اینه که زید نابیناست. مفاد یکیه. چون مفاد یکیه، از طریق مفاد نمیتونیم بینشون فرق بذاریم، ناچار باید از طریق دیگه فرق بذاریم. الان داریم فرق این دوتا رو بیان میکنیم. الان فرقی که ما میگیم فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصل است. بعدا خواجه یه جای دیگر هم اضافه میکنه که مفادشون یکیست و ناچاریم از طریق دیگری بینشون فرق بذاریم. بلا بقیه قضایا غیر از این دو جایی که یکیشو مصنف گفته یکیشو خواجه اضافه میکنه، غیر از این موارد مفاد قضایا فرق میکنند، بنابراین احتیاج به این که از طریق دیگری فرق بذاریم نداریم. فقط در همین دو مورد که ما احتیاج به فرق پیدا میکنیم. یکی همین قضیه است که مصنف گفته و الان ما اونو شروع میکنیم. فرق بین قضیه سالبه محصله و موجبه معدوله، که در موجبه معدوله ما محمولی رو که عدمی است برای موضوع اثبات میکنیم و در سالبه محمولی رو که ایجابی است از موضوع سرد میکنیم. مثلا در سالبه میگیم زیدون لیسه لبصیره، که محمول ایجابی رو که بصیره از زید سرد میکنیم، این میشه سالبه محصله. اما در موجبه معدوله محمول عدمی رو برای موضوع اثبات میکنیم، میگیم زیدون لابصیرون، که لابصیر رو که عدمیست برای زید اثبات میکنیم. مفاد هر دو عرض کردن یکیست. حالا میخوام فرقشون رو بیان کنیم. دو تا فرق بینشون هست، یکی فرق لفظی، یکی فرق معنوی، و ابتدا ما فرق لفظی رو میگیم. فرق لفظی رو قبلا اشاره کردیم، الان دو تقریبا میخوام تکرارش کنیم. در قضیه موجبه معدوله ما هم حرف سلب داریم، هم حرف ربط رو داریم، البته به شرطی که رابط رو ذکر بکنیم. اگر رابط رو ذکر نکنیم، یعنی قضیه ثنائی باشه، مشتمل بر موضوع و محمول تنها باشه، اون فرقش به این طریقی که میگیم معلوم نمیشه. فرقش رو قبلا گفتیم، در جلسه قبل توضیح دادیم، احتیاجی به تکرارم نداره. اما اونجایی که قضیه‌مون ثلاثی باشه، یعنی موضوع داشته باشه و محمول داشته باشه، رابطه سه تا بخش داشته میشه، موضوع و محمول رابطه، اونجایی که رابطه ذکر میشه، اون وقت ما میخوام فرق بذاریم بین موجبه معدوله و سالبه محصله. اونم به فرق لفظی میگیم که رابطه رو ملاحظه میکنیم، حرف سلب رو ملاحظه میکنیم، ببینیم کدومشون مقدم بر دیگری شده. اگر حرف سلب مقدم شد بر رابطه، میگیم که قضیه سالب است، چون حرف سلب وقتی بر رابطه وارد میشه ربط رو از بین میبره، سلب میکنه دیگه، سالب بر هر چی وارد بشه سلب میکنه. وقتی بر رابطه وارد شد، رابطه رو سلب میکنه. تو قضیه هم که رابطه سلب بشه میشه سالب. پس اگر دیدیم که حرف سلب بر رابطه وارد شده بود، میگیم قضیه سالب است. و اگر برعکس بود، رابطه بر سلب وارد شده بود، در این صورت قضیه باید موجبه معدولی باشه. مثلا اگر گفتیم زیدون لیسه هو و بسیرن، یا لیسه هو و به بسیره، لیسه که حرف سلبه، بر هوه که رابطه وارد شده، ربط رو از بین میبره و قضیه رو سالبه میکنه. زیدون لیسه هو و به بسیره میشه قضیه سالب. اما اگر حرف ربط بر سلب وارد شده بود، یعنی حرف ربط جلوتر بود، زیدون هو لا بصیر، این هو لا بصیری رو که محمول است و سلبی است ربط میدهد به زید. چیزی هم نیست که این ربط رو سلب کنه، سالبه زورش به این نمیرسه، چون سالبه بعد از ربطه، کاری به ربط نداره، محمول رو سلبی میکنه. این رابط که هو است، اون محمول سلبی رو به موضوع ارتباط میده و در این صورت قضیه‌مون میشه موجبه معدوله. پس روش شناخت موجبه و سالبه این بود که گفتیم، چون این دوتا مفادشون یکیه، از طریق مفاد اختلاف مفاد ندارن، نمیتونیم اختلافشون رو از ناحیه اختلاف مفاد بفهمیم، ناچار از راه دیگه میفهمیم. راه دیگه‌اش هم همین بود که عرض کردم، یعنی راه لفظیش این بود که اگر رابط مقدم شد، قضیه موجبه معدول است، اگر حرف سلب مقدم شد، قضیه سالب محصل است. این حکمی که گفتیم، این فرقی که بیان کردیم، مربوط بود به لسان عربی. در عربی اینطوره، اما در بعضی زبان‌ها اینجور نیست. ممکنه حتی رابط مؤخر از سلب باشه، ولی قضیه بازم موجبه بشه. ما گفتیم اگر رابط مقدم بشه قضیه موجب است، در بعضی زبان‌ها رابط مؤخر هم میشه بازم قضیه موجب است، مثل زید نابینا است. است حرف ربطه یا فعل ربطه، نا حرف سلبه، حرف ربط مؤخر شده، حرف سلب مقدم شده. الان گفتیم اگه چنین وضعی شد قضیه سالبه است، با اینکه این قضیه در فارسی موجب است، زید نابینا است موجب است. پس این حکمی که مصنف گفت حکم کلی نیست، در زبان عربی کلیه ولی در همه زبان ها نیست. به همین جهت مصنف یک مطلبی رو اضافه میکنه که قانون کلی در قضیه موجبه معدوله برای ما روشن بشه، که دیگه اختصاص به زبان عربی نداشته باشه، در همه زبان ها بیاد. میگه نگاه کن ببین به توسط ربط، به توسط حرف ربط، محمول به موضوع ربط داده شده. اگر دیدی ربط داده شده، بدون قضیه موجب است، حالا چه رابط مقدم باشه چه حرف سلب مقدم باشه. اگر دیدی سلب رو ما با حرف ربط به موضوع مرتبط کردیم، حالا چه حرف سلب مقدم باشه چه رابطه مقدم باشه، فهمیدی دیدی که ارتباط درست شد، بدون قضیه موجبه معدول است. اونجایی که ارتباط سلب میشه بگو سالب است، ولی اونجایی که ارتباط ثابت میشه به توسط رابطه اون سلب به موضوع مرتبط میشه بگو قضیه موجبه معدول است. ولو سلب مقدم باشد و رابطه مؤخر باشد، چون که در فارسی دیدی در زید نابینا است بگو قضیه موجبه است، چون داریم نابینا رو به زید رفت میدیم، ولو رابطمون هم مؤخر شده و حرف سلب مقدم شده. پس نتیجه این شد که اگر در کلام عربی باشد شناخت، روش شناخت این است که ببینیم حرف سلب مقدم بر رابطه شده یا رابطه مقدم بر حرف سلب شده. اگر دیدیم حرف سلب مقدم شده میگیم قضیه سالب است، اگر دیدیم رابطه مقدم شده میگیم قضیه موجب معدول است. این مال عربی. اما در کل زبان ها که دیگه اختصاص به عربی ندیم، عربی باشد یا غیر عربی، اگر بخوام فرق رو بشناسیم اینو میگیم، میگیم ببین اون سلب و ربطش دادیم یا ربط ندادیم. اگر سلب و ربط دادیم بدون قضیه موجب است، موجب معدول است، ولو این سلبی که ربط داده شده مقدم بر رابط باشه، که مثل زید نابینا است. زید نابینا است
ربط
و سلب معدوله میشه، ربط و سلب میشه معدوله، سلب و ربط میشه سالزه. دیگه کار نداریم به تقدیم و تأخیر. البته در زبان عربی تقدیم و تأخیر هست، راحت میفهمیم. در بقیه زبان ها اگر مثل زبان عربی تقدیم و تأخیر وضع روشن کنه چه هیچی، مثل زبان عربی است. اگر مثل زبان فارسی تقدیم و تأخیر وضع روشن نکنه، از همون قاعده کلی استفاده میکنیم که هر جا که دیدید سلب رو به وسیله رابط ربط دادیم بدون قضیه‌مون موجبه معدول است. خب حالا قضیه میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه، ما الان در صدق و کذب قضیه بحث نداریم، ما فقط در سلب و ایجاب قضیه الان داریم بحث میکنیم، کاری نداریم که این قضیه موجبه یا سالبه، صادقن یا کاذبن، کذب و صدق الان مورد بحث ما نیست. این فرق لفظی بود، تمام شد. فرق معنوی رو هم رسیدیم عرض میکنم. صفحه 129 سطر 4 قوله و اینما یلزم المنطقی را ان یزع، نسخه دیگه داریم ان یعرفه، یزع عوض کند، یعنی این رو این چنین بنهد، اما یعرفه بهتره. البته یزع در نسخه مصحح آمده، اما یعرفه از نظر معنی بهتره. گفتیم بر منطقی لازم نیست که بداند معدول مرادف است با عدم ملکه یا اعم است از عدم ملکه، که توضیحش گذشت. بر منطقی لازم نیست که این را بداند، این وظیفه لغوی است. پس چی بر منطقی لازم است؟ و این نما یلزم، اونی که قبلا بحث کردیم بحث ادبی بود، بحث لغوی بود، وظیفه لغوی بود نه وظیفه منطقی، بر منطقی لازم نبود. حالا میخوام بگیم اون چی که بر منطقی لازم است این است، و این نمایل زمان منطقی که بشناسد که حرف سلب اگر مؤخر شد از رابطه، فاین القضیه اثباتون، قضیه موجب است، موجبه معدول است. اگر حرف سلب مؤخر شد از رابطه و رابطه مقدم شد، فإن القضیه اثباتون، قضیه میشه مثبت، قضیه میشه موجب. ولی توجه دارید این عبارت ابن سینا در عربی و امثال عربی مفیده، در بعضی زبان ها کافی نیست. لذا ابن سینا یه قاعده کلی میگه او کان مربوطن به حاکت کان. این اوکان مربوطن به حاکیت بکن یه قاعده کلیه که در تمام زبانها میتونه جاری بشه و نتیجه بده. ضمیر کان به سلب برمیگرده، ضمیر بها به رابطه برمیگرده، و بای بها بای سببی است. عبارت اینطور میشه اوکان سلبو مربوطن به سبب رابطه، یعنی سلب به سبب رابطه ربط داده بشه. کیفکان، کیفکان یعنی میخواد این سلب مقدم باشه، میخواد سلب مؤخر رابطه مقدم باشه، فرق نمیکنه. دیگه شرط تقدیم و تأخیر رو نداریم، فقط شرطی که میکنیم اینه که اون سلب به توسط رابطه ربط داده بشه. اگر سلب به توسط رابطه ربط داده شد فإن القضیه اثباتون، قضیه اثباتی است، یعنی قضیه موجبه معدول است، دیگه سالبه. حالا صادقتن کاند او کاذبتن، این قضیه میخواد صادق باشه میخواد کاذب باشه. الان بحث ما در سقوط قضیه نیست، بحث ما در این است که چه قضیه موجب است چه قضیه سالب است. الان روشن شد که این چنین قضیه که الان تصحیحش کردیم موجب است. این فرق لفظی بود، تمام شد. بعدا در شرح خواجه همین فرق لفظی دو مرتبه بیشتر توضیح داده میشه. اما فرق معنوی، فرق معنوی اینه که اگر قضیه موجبه معدوله بود موضوعش باید ثابت باشد، حالا چه در خارج چه در ذهن. اگر گفتیم زیدون لابسیر، زید باید موجود باشه تا لابصیر بتونه براش اثبات بشه. اگر زید موجود باشه، مدون باشه، چیزی رو نمیشه براش اثبات کرد. برای زیدی که هم در ذهن مدونه هم در خارج مدونه، نمیشه شما لابصیر یا امثال لابصیر یا هر چیزی رو نمیشه اثبات کرد. پس اگر دارید اثبات میکنید لابصیر رو که موجبتون بشه موجب مدونه، یا حتی اثبات کنید بصیر رو که موجبتون بشه موجب محصله، در هر دو حال احتیاج دارید که موضوعتون ثابت باشه. اصلا به طور کلی در قضیه موجبه چه محصله باشه چه معدوله، وجود موضوع لازمه، موضوع باید موجود باشه. حالا یا در ذهن باید موجود باشه یا در خارج، اینو دیگه ما اهمیت نمیدیم. در ذهن هم موجود باشه کافیست، در خارج هم موجود باشه کافیست. در قضیه موجبه این چنه، اما در قضیه سالبه احتیاج به وجود موضوع نداریم. موضوع میتواند موجود باشد و محمول معدوم باشد، موضوع میتواند معدوم باشد و محمول هم معدوم باشد، هر دوست درسته. میتونیم بگیم زیدون لیس به حی، زیدی باشد که مرده باشد. بله میتونیم بگیم زیدون، الان این مثال یه خود مشکل درست میکنه، میتونیم بگیم زیدون لیسد کاتبه، یعنی زیدی باشد و کتابت ازش سلب بشه که محمول نباشد موضوع باشد، زید باشد ولی کاتب نباشد. صادقه بگیم زیدون لیسد کاتب. میتواند زیدی اصلا نباشد، بگیم لیسد کاتب، زیدون لیسد کاتب، زید نیست که کاتب باشه، خب اصلا کاتب هم نیست. بس میشود محمول رو سلب کنید در حالی که موضوع باشد، یعنی موجود باشد. میتوانید محمول رو سلب کنید در حالی که موضوع مثل خود محمول مسلوب باشد و نباشد، هر دوش درسته. لذا زیدون لیس به حیین درسته، زیدون لیس به حیین درسته که زید نیست، موضوع نیست، حیین نیست. اما زیدون حیون در صورتی که زید موجود نباشه غلط، زیدون حیون در صورتی که زید موجود نباشه غلط، یعنی موجبه اگر بیارید و موضوعتون موجود نباشه قضیتون غلط. اما اگر سالبه بیارید و موضوع موجود نباشه اشکال نداره. اون جایی که سالبه موضوعش موجود است محمولش مسلوب است، گفته میشه که سالبه به انتفاع محمول، یعنی سالبه است به انتفاع محمول، موضوعش منتفی نیست محمولش منتفی است. اونجایی که سالبه را داریم و موضوعش موجود نیست در نتیجه محمولش هم موجود نیست، میگیم سالبه به انتفاع موضوع. پس سالبه به دو قسم تقسیم میشه، سالبه که منتفی است به انتفاع محمول، سالبه‌ای که منتفی است به انتفاع موضوع. یعنی اون سالبه‌ای که موضوعش منتفی است میگن سالبه منتفی به انتفاع موضوع یا سالبه به انتفاع موضوع، اما اون سالبه‌ای که موضوعش موجود است و محمولش منتفی است میگن سالبه به انتفاع محمود یا سالبه منتفی به انتفاع محمود. خب توجه کن این فرق معنوی بود که البته کاملا توضیحش ندادم، گذاشتم در زمان در کلام خارجی توضیح بدم. فرق لفظی رو تقریبا کامل گفتم ولی فرق معنوی کامل نگفتم. فرق این شد که اگر قضیه‌مون موجب است، موضوعش باید موجود باشه. قضیه‌مون سالب است، موضوعش لازم نیست موجود باشه، میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه. این فرق معنوی است، یعنی از لفظ چیزی پیدا نیست، قضیه رو موجبش و یا سالبش رو از لفظش نمیتونی بفهمی. بعد به معنا رجوع کنیم، اگر دیدیم موضوعش موجود است، اگر دیدیم موضوعش باید موجود باشد، میفهمیم که موجب است. اگر دیدیم موضوعش میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، سالب است. یا به طریق دیگه، اگر دیدیم موجب است باید حکم کنیم که موضوعش موجوده، اگر دیدیم سالب است میگیم نه، لازم نیست که موضوعش موجود باشه یا معدوم باشه. موضوعش میتواند معدوم باشد، همونطور که میتواند موجود باشد. اگر معدوم بود چی؟ اگر معدوم بود میتواند معدوم ممکن باشد، میتواند معدوم ممتنع باشد، که در فرض معدوم بودن موضوع هم ما دو تا احتمال داریم، دو تا قسم داریم. اونجایی که موضوع معدومه میتواند معدوم ممتنع باشد که ثبوتش ممتنع، عدم ثبوتش واجب است، میتواند معدوم ممکن باشد که عدم ثبوتش ممکن است، واجب نیست. هر دو فرض درسته. پس خلاصه این شد که موضوع موجب حتما باید موجب موجود باشد، موضوع سالبه میتواند موجود باشد، میتواند معدوم ممتنع باشد، میتواند معدوم ممکن باشد. به تعبیر بهتر، موضوع موجبه باید موجود فی الخارج یا موجود فی الذهن باشد، این دو اسم. اما موضوع سالبه میتواند موجود فی الخارج یا موجود فی الذهن یا معدوم ممتنع یا معدوم ممکن باشد، این چهار اسم. موضوع سالبه چهار قسم داره، موضوع موجبه دو اسم. این فرق معنوی است. از این فرق معنوی هم میفهمیم، میتوانیم جدا کنیم سالبه محصله رو و موجبه معدوله رو. و ان الاثبات، یعنی و یلزم المنطقی ان یعرف ان الاثبات. این و ان الاثبات اصل بر ان حرف سلب ازا تاخر ان رابط است. یلزم المنطقی ان یعرف ان حرف سلب و ان یعرف ان الاثبات، یعنی قضیه موجبه. اونجایی که میخوای محموله برای موضوع اثبات کنی و قضیه رو موجبه قرار بدی، حالا چه محمول سلبی باشه که موجبت باشه موجب معدوله، چه محمول ایجابی باشه که موجبت باشه موجب معصله، ان الاثبات قضیه موجبه. لا یمکن الا علا ثابتن، یعنی علا موضوع این ثابتن که یتمثل، نسخه بهتر داریم متمثل، علا ثابت متمثله. یا تمثلم درسته، متمثلم درسته، معناشون یکیه، خیلی با هم فرقی نداره. بر موجود ثابتی که متمثل شده، فی وجود یعنی در خارج، او فی وهم یعنیزه، یعنی این که ما موضوع در قضیه موجب لازم میدونیم، مقید نمی کنیم که حتما موجود در خارج باشه، میتونه موجود در خارج باشه، میتونه موجود در ذهن باشه. پس موضوع موضوعی که ثابت باشد، متمثل در وجود یعنی در خارج، یا متمثل در وهم یعنی در ذهن باشه. متمثل به معنای صاف ایستاده، یعنی در خارج موضوع موجود و موجود باشد و حالا صافی صده باشه، یعنی بالاخره باشه، بدونیم که هست، بدونیم که هست، صرف وجودش در خارج کافی نیست. منی که میخوام قضیه رو تشکیل بدم باید بدونم موضوع موجوده. اگر واقعا موضوع موجوده و من نمیدونم، حق ندارم قضیه تشکیل بدم. لذا پیش من باید روشن باشه که موضوع موجوده، موجوده در خارج یا موجود در ذهنه. متمثل در ذهنم روشنه، متمثل در ذهنم یعنی صاف ایستاده به طوری که همه جاش قشنگ روشنه، قشنگ دیده میشه، یعنی کاملا واضح در ذهن موجوده. فیثبت علیه الحکم، وقتی موضوع ثابت است، حالا چه در خارج چه در ذهن، وقتی فیثبت علیه الحکم، حکم محمول، محمول رو برش اثبات میکنی، قضیه تشکیل میشه. حالا چطوری اثبات میکنیم؟ به حسب اثباته، این مهمه، به حسب اثبات خود موضوع. به حسب ثباتی، یعنی به حسب ثباتی که این موضوع داره. اگر موضوع ثباتش در خارج، محمول در خارج برش ثابت کن. اگر موضوع ثباتش در ذهن، محمول در ذهن برش ثابت کن. به حسب ثباتی که اون موضوع دارد حکم برش اثبات میشه. فیس و تو علیه، یعنی بر اون موضوع ثابت، حکم یعنی محمول. چطوری اثبات میشه؟ به حسب ثباتی که این موضوع داره. اگر ثبات موضوع در خارج است، اثبات محمول هم در خارجه. اگر ثبات موضوع در ذهن، اثبات محمول هم در ذهن. برای شیئی که در خارج موجود است میتوانی محمول خارجی رو اثبات کنی، برای شیئی که در ذهن ثابته که محمول خارجی اثبات نمیکنه. برای شیئی که در ذهن، محمول ذهنی اثبات میکنه، نه محمول خارجی. پس به حسب ثباتی که اون موضوع دارد شما میتونید محمول رو برای این موضوع ثابت کنید. ببینید، اگر زید در خارج داری، بعد تو ذهنتون تصور میکنید، خب قضیه وقتی میخواد تشکیل بدین حتما زید رو باید تصور کنید. اونی که وجود، موضوعی که وجود خارجی داره حتما وجود ذهنی هم داره، نمیشه وجود ذهنی نداشته باشه، چون شما دارید قضیه تشکیل میدید. تشکیل قضیه کار ذهنه. ذهن تا موضوع و محمول تصور نکنه نمیتونه قضیه تشکیل بده. بنابراین اگر موضوع شما در خارج موجوده حتما در ذهن موجوده. اگر ذهن رو در زید رو در خارج دارید، بعد در ذهن هم تصور میکنید بگید نابیناست. اما اگر شما همین رو فقط در ذهن دارید، مثلا انسان کلی فقط در ذهن دارید، در خارج ندارید، این میخواد براش کلیت رو اثبات کنید. تو ذهن اثبات میکنید، در تو خارج انسان یا نوعیت رو اثبات میکنید. انسانی که کلیه نوع است، یعنی تو خارج ذهن نوعه، تو خارج کسان نیست. تو خارج که انسان کلی نداریم، نوعیتش هم نداریم، این همه ملموس به ذهن میشه. اگر امری ذهنی بود، محمولی که برش اثبات میکنید در موتن ذهنه. اما اگر امری خارجی بود، محمولش تو موتن خارج ذکر میکنید، ولو این امر خارجی تو ذهن شما تصور شده، دیگه براش تو ذهن چیزی اثبات نمیکنید، چون خودش تو خارجه، محمولش هم تو خارج برش اثبات میکنید. من تو ذهن بالاخره باید تصورش کنید تا محمول برش اثبات کنید. پس وجود ذهنی هم بهش میدید و در ذهنتون هم محمول برش هم میکنید، من تا به لحاظ خارج، یعنی به این آنچه که در ذهن مرآت خارج و حاکی از خارج میشه. پس در خارج ذهن ثابته، زید موجوده، در خارج هم محمول برش اثبات میکنید. و اما نفی، این در قضیه موجبه بود. ان الاثبات، یعنی در اثبات که در قضیه موجبه است، لا یمکن الا على ثابته. اما نفی یعنی اما مقابل اثبات. نفی یعنی سر، یعنی که در قضیه سالبه چه میکنی. اما نفی یعنی نفی محمول از موضوع. فیصح ایزن من غیر ثابت، ایزن رو توجه کنید، یعنی همونطور که از موجود، از موضوع موجود فل وجود، از موضوع ثابت فل وجود او فل وهم میتوانیم نفی کنیم، همچنین صحیح هست که نفی کنیم من غیر ثابت، یعنی از موضوعی که ثابت نیست. این ایزن یعنی همونطور که فیصح ایزن، یعنی همونطور که صحیح هست نفی محمول از موضوعی که ثابت هست فی وجودن او فی وهمن، همچنین نفی محمول یسه هم من غیر ثابت، یعنی از موضوعی که ثابت نیست. از سوست دیگه نفی محمول میکنیم از موضوعی که ثابت هست فی وجود، یک. نفی محمول میکنیم از موضوعی که ثابت هست فی وهم، دو. نفی محمول میکنیم از موضوعی که غیر ثابت است. و غیر ثابت رو دقیق میکنیم، غیر ثابتی که واجب است غیر ثابت باشد، یعنی ممکن الوجود است. غیر ثابتی که واجب نیست غیر ثابت باشد، یعنی ممکن الوجود است.
سیمرغ غذا نمیخورد، این درسته؟
موضوع شفا نیست
دیگه،
فقط تمام کان کونهو غیر ثابتین واجبن، موضوع غیر ثابته. این موضوع غیر ثابت دو قسم میشه، یک کان کونهو غیر ثابتین واجبن او غیر واجبه، دو غیر واجب یک واجبن. غیر ثابت بودن یعنی منفی بودنش، یعنی معدوم بودنش، یا واجب است که میشود ممکن الوجود، یا منفی بودنش غیر واجب است که میشه ممکن الوجود. یعنی اون غیر ثابت معدوم ممتنع باشد یا معدوم ممکن باشد. پس چهار تا موضوع برای سالبه درست کردیم. در سالبه محمول رو نفی میکنیم از موضوع، از چهار جور موضوع: یک ثابت فی الوجود، دو ثابت فی الوهم، سه غیر ثابتی که غیر ثابت بودنش واجب است یعنی ممکن الوجود است، چهار غیر ثابتی که غیر ثابت بودنش واجب نیست یعنی ممکن الوجود است. این متن مصنف بود که در این متن توجه کردید فرق بین سالبه محصله و موجبه معدوله گفته شد، هم فرق لفظی هم فرق معنوی. خواجه می‌فرماید که مصنف می‌خواد فرق رو بیان کند، اون هم دو تا فرق، یکی لفظی یکی خارجی. من فرق لفظی رو در کلام مصنف توضیح کامل دادم، در کلام خواجم از رو میخونم دیگه، احتیاج به دوباره خارج گفتن نداره. فقط فرق معنوی رو یه خورده در عبارت خواجه بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله. یورید المصنف بیان ما یلزم المنطقی فی هذا الموضع، بیان اون چه که بر منطقی لازم است در این موضع. بر منطقی خیلی چیزا لازمه در این موضع، یعنی در فصل عدول و تحصیل آنچه که بر منطقی لازمه جدا کردن معدوله از محصله و از سالبه محصله و جدا کردن سالبه محصله از معدول است. اراده کرده مصنف که بیان کند آنچه را که در این موضع بر منطقی لازم است، و هو یعنی آنچه که در این موضع بر منطقی لازم است بیان فرق بین عدول و سلب است. عدول یعنی در قضیه موجبه معدوله، سلب یعنی سالبه محصله. میخواد فرق بین موجبه معدوله و سالبه محصله رو بیان کنه، هم به حسب لفظ یعنی فرق لفظی، هم به حسب معنی یعنی فرق معنوی. اما به حسب لفظ، پس فرق به تقدیم ربط هست علی سلب و تأخر ربط هست علی سلب. که اگر تقدیم ربط، تقدم ربط بود بر سلب، می شود قضیه موجبه معدوله. اگر تأخر رفت بود از سلب، تأخر هو انه، تأخر رفت عن سلب، قضیه میشه سالبه محصله. کما مره در دو صفحه قبل، در دو صفحه قبل توضیح داریم در جلسه گذشته خوندیم. خب مصنف این فرق رو گفت، ولی بعدش یک جمله ای رو اضافه کرد، گفت او کان مربوطن به ها کیف کان. این جمله رو برای چی اضافه کرد؟ از کردن برای چی؟ برای اینکه اون فرق اولی که گفت مربوط به زبان عربی یا چیز لسانهایی که مثل زبان عربی باشن، مربوط به اون بود، فرق عام نبود که در همه زبانها اجرا بشه. الان میخواد یه فرق عامی بگه که در همه زبانها اجرا بشه. وقت افاد مصنف به قولش رو گفت او کان مربوطن به ها کیف کان، به ها رو گفتنی به سبب ها، به سبب رابطه. کان سلب و مربوطن به سبب رابطه، کیف کان این سلب یا رابطه، کیف کان این سلب یعنی مقدم باشد یا مؤخر فرق نمی کنه. اگر این سلب رو به سبب رابطه ربطش دادی به موضوع، قضیه میشه موجبه معدوله. فرقی نمی کنه چه سلب مقدم باشد چه سلب مؤخر باشد. قد افاده به قولش این مطلب رو که ان الاعتبار بالعدول، اگر میخواهی قضیه معدوله رو معتبر کنی و به دست بیاری و لحاظ کنی، این است که انما هو به ارتباط حرف سلبه به رابطه علل موضوع. قضیه معدوله میشود اعتبار بالعدول، یعنی قضیه ای رو معدوله اعتبار میکنیم و قضیه ای رو معدوله میبینیم که در اون قضیه حرف سلب به توسط رابطه به موضوع مرتبط بشه. انما هو، یعنی این اعتبار بالعدول به این است که حرف سلب ارتباط پیدا کند به رابطه، یعنی به سبب رابطه ارتباط پیدا کند علل موضوع. علل موضوع متعلق به ارتباطه، حرف سلب به توسط رابطه ارتباط پیدا کند به موضوع. اگر چنین وضعی شد قضیه میشه قضیه معدوله. سبا اون تأخر این حرف سلب از رابطه، این سبا اون تأخر اون کیفکانی رو که مصنف گفته بود داره تفسیر میکنه، سبا اون تأخر این حرف سلب از رابطه، چنانچه در لغت عرب دیدید که حرف سلب از رابطه مؤخر میشد و به توسط رابطه به موضوع مرتبط میشد، قضیه میشد موجبه معدوله. او تقدم علیه، یا حرف سلب مقدمه بر رابطه باشه، ولی رابطه همین حرف سلب مقدم رو به موضوع مرتبط کنه، چنانچه در لغت فرس هست مثل قولشون که میگن زید نابینا است، که در اینجا حرف سلب که نا هست مقدمه بر رابطه، یعنی مقدمه بر است شده. اما چون این است اون سلب رو به زید که موضوع است ارتباط داده، بازم قضیه شده قضیه معدوله، با اینکه حرف سلبش مقدم است. و در عربی اگه حرف سلب مقدم باشه یه قضیه معدوله نیست، قضیه سالبه محصل است. اما در اینجا با اینکه حرف سلب مقدمه قضیه شده معدوله. علتش اینه که قضیه معدوله قضیه است که حرف سلب در او به موضوع مرتبط بشه، و در این جمله فارسی حرف سلب به موضوع که زیده مرتبط شده، پس قضیه میشه معدوله. این به حساب لفظ بود که توضیح شده در عبارات مصنف عرض کردن، در عبارات خواجم یه مقداری بیان کردم و تشخیص کردم، دیگه مشکلی تقریبا باقی نمونده، انشالله اصلا باقی نمونده، نه تقریبا بلکه اصلا باقی نمونده. و اما به حسب المعنا، به حسب المعنا مطالبش تقریبا توضیح داده شد، مثالاش هم گفته شد، فقط بر یک مطلب باید تأکید بشه و اون اینه که گفتن در قضیه موجبه، حالا چه محصله باشه چه مدوله، موضوع باید ثابت باشه، موضوع باید موجود باشه. بسیاری از کسانی که اینجا این قسمت از منطقه میخونن فکر میکنن که مراد اینه که موضوع موجود فی خارج باشه، به طوری که اگر موجود فی ذهن باشه کافی نمیدونن. ولی مصنف میگه نه فرقی نمی کنه، خواجه میگه فرقی نمی کنه، موجود فی ذهن باشه یا موجود فی خارج هر دو کافیه. بله در جایی که محمولتون خارجیست باید موضوعتون در خارج باشه. پس خود قضیه موجبه تعیین نمی کنه که موضوعتون خارج باشه، محمول داره تعیین، بلا قضیه موجبه با محمول با موضوع موجود فی الخارج هم سازگاره، با موجود فی ذهن هم سازگاره، اما محمول گاهی اقتضا میکنه که موضوع در خارج موجود باشه. توجه کنید در قضیه سالبه ما اجازه میدیم که موضوع معدوم باشه، مطالب من گفتم نزا فقط همین نکتر داره مشتبه میکنم بقیهش رو گفتم یه ذکر تکرار نداریم. در قضیه یه سالبه ما میگیم موضوع میتونه معدوم باشه، ولی وقتی من میخوام قضیه سالبه رو تشکیل بدم طرفین این قضیه رو تصور میکنم، موضوعش رو تصور میکنم، محمولش رو تصور میکنم، بعد محمول از موضوع سلب میکنم. تا موضوع رو تصور کردم موضوع وجود ذهنی پیدا میکنه. چطور میگید قضیه سالم موضوعش میتونه معدوم باشه؟ هیچ وقت نمیتونه معدوم باشه، بالاخره وجود ذهنی داره، هر چی باشه وجود ذهنی داره، حتی معدوم و ممتنه. وقتی میخواد موضوع قضیه قرار بگیره و تصور بشه، تا تصور شد روز ذهنی پیدا میکنه. پس هیچ وقت شما قضیه ای رو ندارید، قضیه سالمی رو ندارید که موضوعش بالمره موجود نباشد. بله ممکنه در خارج موجود نباشد، ولی بالمره که یعنی نه در خارج نه در ذهن موجود نباشد ندارید. پس این که میگیم قضیه سالبه موضوعش میتواند موجود نباشد، منظور اونه که موجود بالخارج نباشد، نه موجود فیزن. موجود فیزن که حتما هست. وقتی سوال پیش میاد که اون جایی که موضوع قضیه موجب موجود فی ذهن هست با سالبه دیگه چه فرقی میکنه؟ سالبه موضوعش موجود فی ذهنه، موجبم در بعضی جاها موضوعش موجود فی ذهنه. شما دارید فرق بین موجب و سالبه رو میگید، اینجا که فرق نیست دیگه، اینجا هر دو قضیهشون موجود فی ذهنه. شما میخواد از طریق موضوع که موجود هست یا موجود نیست بفهمید که این قضیه موجب است یا سالبه. اگر موضوع میتواند موجود نباشد قضیه سالبه است، اگر نمیتواند قضیه موجب است. از این طریق میخواد فرق بین موجب و سالبه رو بفهمید، در حالی که در این جور قضایایی که داریم فرض میکنیم در قضیه موجب موضوع ذهنی است، در قضیه سالبه هم همه موضوع ها ذهنی هست. پس اون جایی که قضیهتون موضوعش موجود فی ذهنه، فرقی بین سالبه و موجبه نمیمونه. اینو چطور جواب بدیم این سوال؟ جواب اینه که وقتی موضوع در ذهن موجود میشه دو جور موجود میشه، یکی چون تصور میشه موجوده، یکی نه اصلا جایگاهش ذهنه. مثل انسان کلی که موضوع قرار گرفت برای نوع اون، این اصلا جایگاهی ذهنه. در قضیه سالبه اون وجودی که برای موضوع ذهنن حاصل میشه اون شرط خود قضیه است، یعنی قضیه اقتضا میکند که موضوعش تصور شود و در نتیجه وجود ذهنی پیدا کند. اما اون وقتی که ما در قضیه موجبه میگیم موضوع باید موجود باشد فی ذهن، یعنی موطنش ذهن است و در ذهن موجوده، این علاوه بر تصوره. در همه قضایا چه سالبه چه موجبه موضوع تصور میشه و از ناحیه تصور وجود ذهنی پیدا میکنه. ما در قضیه موجبه علاوه بر این شرط میکنیم که با قطع نظر از تصوری که نسبت به موضوع داری، خود موضوع باید موطنش در ذهن باشد یا موطنش در خارج باشد. اگر موطنش در ذهن است باید وجود ذهنی داشته باشه، اگر موطنش در خارج باید وجود خارجی داشته باشه. اما در سالبه اینو نمیگیم، در سالبه لازم نیست موطنش در ذهن باشه. موطنش در ذهن باشه میتونه وجود ذهنی نداشته باشه مگر از نوعی تصور. موطنش در خارج باشه میتونه وجود خارجی نداشته باشه، ولی وجودی که از نوعی تصور میاد بله باید باشه، هم در سالبه هم در موجوده، و اون فارق نیست. اون وجودی که از ناحیه تصور میاد فارغ نیست، ولی اون وجودی که به خاطر این است که این چه موطن از ذهن است، اون وجود فارغه. که اگر دیدی در سالبه مثلا میگید که انسان کلی نوع نیست، یعنی انسان کلی که من در ذهن نداشته باشمش میخواد در خارج باشه نوع نیست، خب میبینید که موجودی است که فی ذهن موطن ذهنه، ولی شما از ذهن بیرونش میکنید، میفرستونش تو خارج. باز در اینجا میتونید قضیه سالبه برای تشکیل بدید، چون موضوعتون در ذهن ثابت نیست، ولو با تصور ثابته، ولی در موطن ذهن بود، شما از موطن ذهن بیرونش کردید، قضیه شد، موضوع شد معدوم. یعنی قضیه ای که باید ثابت فزن باشه معلوم فزن شد، موضوعش معلوم فزن شد. در این حال قضیه سالبر میتونید تشکیل بدید، ولی قضیه موجبر میتونید تشکیل بدید. خلاصه نمیدونم مطلب رو تونستم بگم یا نه. یک وجودی داریم برای موضوعات که از ناحیه تصور درست میشه، اون فارغ نیست، اون هم در قضیه موجبر هم در قضیه سالبه. اما یه وجودی داریم، وجود ذهنی داریم که مال بعضی از اشیایی که فقط موطنشون تو ذهنه. این وجود ذهنی که ما میگوییم باید در قضیه موجبه برای موضوع باشد، این وجود ذهنیه، نه اون وجود ذهنی تصوری. اون وجود ذهنی تصوری که موضوع سالبم داره. پس خلاصه مطلب این شد که در قضیه موجبه باید موضوعتون ثابت باشد، یا در ذهن یا در خارج، ولی در قضیه سالبه لازم نیست، بلکه موضوع میتواند معدوم باشد. و اما به حسب المعنا، یعنی اما فرق به حسب المعنا، فبأن موضوع الموجبه معدولتن کانا و محصله، موجبه چه معدوله باشه چه محصله، فرق بین موجبه و سالبه به این است که موضوع موجبه یجبن یکون شیئن ثابتن، باید شیء ثابت باشه، حالا یا ثابت فی ذهن یا ثابت فی الخارج. ثابت پیشه کی باشه؟ ثابت واقعی نه. اندمن یحکم بالایجاب علیه، در نزد کسی که حکم میکند به حکم ایجابی علیه بچه این موضوعی، کسی که حکم ایجابی بچه این موضوعی میکند، موضوع پیش او باید ثابت باشه. ولی در واقع ثابت باشه پیش او ثابت نباشه نمیتونه حکم کنه، پیش او باید ثابت باشه. ولی موضوع سالبه لا یجب ان یکون کذالک میتونه ثابت نباشه، پیش همون کسی که قضیه سالبه رو داره تشکیل میده میتونه ثابت نباشه. و ذالک، ذالک یعنی این که در حکم ایجابی شرط میشود وجود موضوع، ولی در سلب شرط نمیشود وجود موضوع، به این جهت است که غیر ثابت، لأن غیر ثابت یعنی موضوعی که ثابت نیست، لا یسه ان یثبت له شیئون، موضوعی که ثابت نیست صحیح نیست که برایش چیزی ثابت شود، خودش ثابت نیست، چطوری برایش چیزی ثابت میکنید؟ موضوعی که ثابت نیست صحیح نیست که محموله برایش ثابت کنید، چون محموله دارین ثابت میکنید برای چیزی که خودش نیست. اما و یسه ان ینفع، موضوعی که ثابت نیست صحیح هست که چیزی ازش نفع شود، چون خودش نیست محمولش هم میتونه نباشه. مثل زیدی که معدوم است، فإنه لا یصح ان یقال انه حی، نمیشه بهش گفت حی، نه نمیشه اثبات کرد حیاتو برش چون معدومه. اما و یصح ان یقال انه لیس بحی، صحیح است گفته شود حی نیست. یعنی میشه سلب حیات ازش کرد، چون سلب حیات از غیر ثابتش کار نداره. لأنه لیس موجود فلا یکون حیا، چون زید موجود نیست پس در نتیجه حیا نیست، پس گفتن این که حی نیست اشکال نداره. خب تمام شد، شرط کردیم که باید موضوع قضیه موجبه ثابت باشد. حالا میخوام ببینیم ثبوت ذهنی یا ثبوت خارجی، یا هر کدام شد، میفهمد هر کدام شد. و ذالک ثبوت، اون ثبوتی که در موضوع قضیه موجب لازم است، لا یجب ان یکون خارجی ان فقط او ذهنی ان فقط، لازم نیست که خارجی تنها باشد یا ذهنی تنها باشد، بلکه میتواند هر کدوم باشد. کما مر در صفحه 116، الان صفحه 129 در صفحه 116 این مطلب گذشت، حالا رجوع میکنید.
زید و ذهنی و ازش حیات رو برداشتیم، حیات خارجی رو.
سیدی که موجود نیست در خارج، بعد از این تصور کردیم ازش حیاتو برداشتیم، یعنی از زید خارجی حیاتو برداشتیم نه از زید ذهنی. از کردم شما تصور میکنید زید رو ولی و وجودم پیدا میکنه در ذهنتون، اما این محمول رو دارید بر میدارید نه از این زید که تصورش شدید، از اون زیدی که این زید تصور شده ازش حکایت میکنه، یعنی زید خارجی. زید خارجی که موجود نیست دارید حیات رو از او بر میدارید نه از این که تصورش شدید، از این که تصور شدید حیات رو بر نمیدارید، اینی که تصور شدید حاکی اون خارج قرارش میدید و محمول رو از اون خارجی سلب میکنید. همچنین در قضیه موجبه اون زیدی که تصور شدید حاکی از زید خارجی قرار میدید، محمول رو برای اون زید اثبات میکنید و شرط میشود که اون زید در خارج موجود باشد. ولی وقتی یه زیدی رو زید ذهنی رو حاکی از زید خارجی قرار میدید و محمول ازش سلب میکنید، لازم نیست که اون زید در خارج موجود باشه. بله کما مرا در صفحه 16 گفتیم لیسم این شرط موضوع رو قضیه ان یکون موجودن فی الحیان، بعد اضافه کردیم ولا ان لا یکون موجودن فی الحیان، بعد گفتیم بلکه نسبت به وجود فی الحیان و وجود فی الازهان لا به شرطه. اینو در صفحه 116 گفتیم مفاد اون مطلب رو در اینجا نفت کرد. ولی یکون و ثبوتی عامن، یعنی لازم نیست ثبوت خارجی داشته باشه به تنهایی یا ثبوت ذهنی داشته باشه به تنهایی، ولی یکون و ثبوتی عامن، بلکه ثبوتی عامه، یعنی باید ثابت باشه. عامه یعنی چی؟ یعنی محتملن لجمعی اقسام ثبوت، محتمل لجمعی اقسام ثبوت هستن، یعنی با خارجی میسازن هم با ذهنی. غیر خاص به شیء منها، یعنی من تلک الاقسام، اختصاص به هیچ کدوم از این اقسام نداره، هم میتونه وجود ذهنی داشته باشه هم میتونه وجود خارجی داشته باشه. منتها همونطور که خود مصنف گفت اگر محمولتون وجود ذهنی داشته باشه این هم باید وجود ذهنی داشته باشه، اگر محمول وجود خارجی داشته باشه این هم همینطور، یا به تعبیر بهتر اگر محمول رو در خارج به لحاظ خارج میخواد اثبات کنید باید موضوعتون وجود خارجی داشته باشه، اگر محمول به لحاظ ذهن میخواد ثابت کنید محمولتون باید موضوعتون باید وجود ذهنی داشته باشه. این در موضوع مورد موجبه بود که موضوعش باید ثابت باشد اما مقید نیست به ثبوت خارجی یا ذهنی، بلکه ثبوت عام باید داشته باشه. اما موضوع سالبه چی؟ اما موضوع سالبه فیجوز و ان یکون ثبوتی یعنی مثل خود موجبه و یجوز و ان یکون عدمی یعنی میتونه موضوع موجود باشد حالا یاز فزن یا فل خارج چنانچه در موجبه چنین بود و میتواند عدمی باشه. اگر عدمی بود دو قسم میشه، سبا اون کان این عدمی ممکن و ثبوت او ممتنع اوهو، یعنی ممتنع و ثبوت. این کان ممکن از ثبوت تفسیر کونه غیر ثابت غیر واجبه، ممتنع و ثبوت تفسیر کونه غیر ثابت واجبه، همونی که مصنف گفت کان کونه غیر ثابت واجبن یکی، او کان کونه غیر ثابت غیر واجبن، این دوتا خاجه به لفونه شده مرتب میگه سب اون کان ممکن است ثبوت، این اشاره داره به کان کونه غیر ثابت غیر واجبن، بعد میگه او ممتن اوهو یعنی ممتن او ثبوت، اشاره داره به کان کونه غیر ثابت واجبن. خب فس سالبه اما تناولن للموضوع من الموجبه، عبارت رو ببینید، من الموجبه متمم افعال تفضیل یعنی متمم اهمه، پس عبارت اینطور میشه فس سالبه اهم من الموجبه، تناولن للموضوع تمیز اهمه، سالبه اهم از موجبه است. به چه لحاظ اهم از موجبه است؟ به این لحاظ که به لحاظ شمول للموضوع، به لحاظ شمول للموضوع سالبه اهمه، چون سالبه چهار تا موضوع رو شامل میشه، در حالی که موجب دو تا موضوع شامل میشد، تناول للموضوع یعنی شمول للموضوع در سالبه بیشتر است. سالبه چهار جور موضوع میتونه داشته باشه: یکی موجود فی الخارج، یکی موجود فی الذهن، یکی معدوم ممتنه، یکی معدوم ممکنه. در حالی که موجبه فقط دو تا از این چهار سالبه میتونه داشته باشه که موجود فی الخارج و موجود فی الذهن باشه. بنابراین موجبه شمولش للموضوع کمتره، سالبه شمولش للموضوع بیشتره. بنابراین از جهت شمول للموضوع سالبه اهم شد از موجبه. ممکن از جهات دیگه موجبه اهم باشه، ولی از جهت تناول للموضوع سالبه اهمه، چون سالبه میتواند چندین نوع موضوع را شامل شود، در حالی که موجبه بعضی از اون انواع را شامل میشه. ولی عجل زالج، اولی که وارد بحث کردم گفتم که قضایایی که مفادشون با هم برابره گاهی ممکن اشتباه بشن. اونجاست که ما احتیاج به فرق داریم، چون از طریق تفاوت مفاد فرق این دو قضیه برامون روشن نمیشه، بعد از ناحیه دیگری فرق رو روشن کنیم. وقت اشاره کردم که یکی از موارد اشتباه رو مصنف ذکر میکنه، یکی دیگر هم خواجه ذکر میکنه. مصنف البته ذکر که کرد، فقط اشاره کرد، مثال نزد، ولی خواجه بیشتر از اون توضیح میده. قضیه سالبه محصله و موجبه معدوله رو توجه کنید. قضیه سالبه محصله و موجبه معدوله، اگر موضوع و محمولشون از نظر ماده شریک باشند، ماده شون یکی باشه، صورت که خب فرق میکنه، یکی سالبه است یکی موجبه است، از نظر ماده اینا یکی باشن، یعنی موضوع در هر دو مثلا زید باشه، محمول در هر دو بصیر باشه، حالا یا بصیر یا لا بصیر، قضیه اشتباه میشه، مفادشون یکی میشه. زیدون لیس بصیره یا زیدون لا بصیرون، این دوتا مفادشون یکیه، چون وقتی مادهشون یکی باشه مفادشون یکی میشه. اگه یکی بشه امرون مثلا غیر سمیعن و زیدون لیس بصیره، خب معلومه این دوتا با هم فرق میکنه، این تفاوت مفاد داره، چون ماده ها یکی نیستن، ماده ها مشترک نیستن. در جایی که ماده مشترک باشه اشتباه پیش میاد، و من اصلا بحثمون در همون جاست که ماده مشترکه، اونجا میخوام فرق رو بفهمید. البته فرقی که ما گفتیم در جایی هم که ماده مشترک نیست برقراره، ولی اونجا احتیاجی به این فرق نداریم. در جایی که ماده ها مشترکن و اشتباه میشه و از طریق مفاد قضیه نمیتونیم تفاوت رو درست کنیم، ناچاریم از راه دیگه که توضیح دادیم پیش بریم. خب در مثل زیدون لیس بصیرن و زیدون لا بصیرون، مواد دو قضیه مشترکه و مفاد دو قضیه یکیه. اینجا احتیاج داریم فرق بذاریم. فرقی که گذاشتیم یه فرق لفظی بود که الان بهش کار نداریم، یه فرق معنوی بود. فرق معنوی چی بود؟ همینی که الان عرض میکنیم. فرق معنوی این بود که سالبه به لحاظ موضوعش اهم است از موجبه. چرا؟ چون سالبه همون توی گفتیم چهار تا موضوع رو شامل میشه، در حالی که موجبه دو تا از اون چهار تا رو شامل میشه. این حرف رو خود مصنف هم گفته بود، فرق بین سالبه محصله و موجبه معدوله. اما اونی که خواجه اضافه میکنه، فرق بین سالبه معدوله و موجبه محصله است، به شرطی که ماده شون یکی باشه، ماده مختلف نباشه. دقت کنید چی عرض میکنه. زیدون لیس هو بلا بصیر، این سالبه معدول است، یه لیسه توشه که ربط و سلب میکنه، یه لا توشه که جزء محمول میشه. اون لا که جزء محمول میشه قضیه رو معدول میکنه، اون لیسه که رابطه رو از بین میبره قضیه رو سالبه میکنه، پس این قضیه میشه سالبه معدوله. مزیدون بصیرون این موجبه محصل است. مواد این دو قضیه مشترکه، البته یه قضیه، یعنی یکی زیده محمولش هم بصیره، لیا بصیر جالا بصیره، هر دو موضوعشون زیده محمولشون هم بصیره یالا بصیره. حرف سلوار کار نداشته باشید، خود محمول نگاه میکنید ببینید مادهش یکیه. به مفاد دو قضیه توجه کنید ببینید که دو مفاد دو قضیه یکیه. زیدون لیس بلا بصیر نفیه دیگه میشه اثبات، میشه زیدون بصیرون. زید لا بصیر نیست یعنی بصیره، خب زیدون بصیرون که موجب معطلتون همین مفاد داره. سالبه معدولتون که زیدون لیس هو بلا بصیر است، مفادش اینه که زید بصیره، موجب معطلتون هم که صریحش اینه که زید بصیره. پس این دو قضیه مفادشون یکی شد، سالبه معدوله با موجب معطله. قبلا گفتیم موجبه معدوله با سالبه محصله، حالا میگیم سالبه معدوله با موجبه محصله. وقتی که موادشون یکی باشه میشن مفادشون میشه یکی، وقتی احتیاج پیدا میشه که فرق بذاریم، فرق چجوری میذاریم؟ باز در اینجا فرق میذاریم به اهمیت موضوع، و میگیم موضوع سالبه معدوله اهمه و موضوع موجبه محصله اخصه. فرق از اهم و اخص بودن موضوع درست میکنیم، مفاد نمیتونه فارغ باشه، مفاد نمیتونه فارغ باشه. پس توجه کردید در قضایایی که با هم در فرض اشتراک در مواد اشتباه میشوند، یعنی مفادشون واحده، در قضایایی که در فرض اشتراک در مواد مفاد واحد دارند، ما تفاوت رو از ناحیه تفاوت مفاد نمیتونیم درست کنیم، چون تفاوت مفادی نیست، بلکه باید از ناحیه دیگر برویم. ناحیه دیگر همین فرق معنوی است که گفتیم، ببین اگر موضوع اهم است بگو سالب است، اگر موضوع خاص است بگو موجب است. خب خاجل این دوتا مثال رو با هم بیان میکنه و فرق رو که فرق معنوی سکر میکنه. و لعجل ذالک، لعجل ذالک یعنی به خاطر این که موضوع سالبه اهم است، یا بفرمایید سالبه اهم متناولن در موضوع است، به خاطر همین است که سالبه بسیطه رو اهم میدونیم از موجبه معدوله. من بحث رو بردم روی فرق، بحث خوبی بود، درستم بود، ولی ایشون فرق رو نمیگه، اهم بودن نمیگه، که البته خودش همون فرقه. وقتی موضوع سالب اهم است خود سالب هم میشه اهم، و لعجل ذالک یعنی به خاطر این که موضوع سالب اهم است از موجبه یکون خود سالبه بسیطه، یعنی سالبه محصله، اهم از موجبه معدوله. چون موجبه معدوله دو تا موضوع میتونه داشته باشه، ولی سالبه محصله چهار تا موضوع میتونه داشته باشه، پس سالبه محصله شد اهم از موجبه معدوله. اذا تشارک و فلعزا، اگر تشارک در اجزا داشته باشن، اگر تشارک در اجزا داشته باشن که اصلا به هم مقایسه نمیشن، یکی زید رو گفته یکی دیگه امر رو گفته، یکی سمع رو گفته یکی بصر رو گفته، خب این اصلا با هم مقایسه نمیشن، اولا اشتباه نمیشن، ثانیا مقایسه نمیشن که یکی اهم بشه یکی خاص بشه. اونجایی که اشتراک در جزء دارن، یعنی جزء هر دو زید است جزء هر دو بصیر است، اونجاست که ما بینشون مقایسه میکنیم، سالبه رو اهم میبینیم از اون جهت. و کذالک، کذالک یعنی مثل همون سالبه بسیطه و موجبه معدوله که یکیش اهم بود، مثل همون است سالبه معدوله که اهم است از موجبه بسیطه. من یعنی اهم، کذالک یعنی اهم، اهم است سالبه معدوله من الموجبه البسیطه، یعنی موجبه محصله. بازم قید میکنیم ازا تشارک ها فی الاجزا، نگفته خواجه ولی این قید حتما در تقدیر هست، اگر تشارک در اجزا داشته باشن سالبه معدوله هم مثل از موجب بسیطه، اگر تشارک در اجزا نداشته باشن که اصلا با هم سنجیده نمیشن که یکی بشه هم یکی بشه اخص، اما اگر تشارک در اجزا داشته باشن یکیشون میشه هم، یعنی سالبه میشه هم موجبه میشه اخص، یعنی سالبه چهار تا موضوع میتونه داشته باشه در حالی که موجبه دو تا موضوع داره. خب توجه کردید که خواجه بین این دو تا قضیه که سالبه بسیطه و موجبه معدول است بار اول سنجی، و بین دو قضیه دیگر یعنی سالبه معدوله و موجبه محصله بار دوم سنجی، در حالی که قضایا خیلی هست با همه میتونن سنجیده بشن، سالبه محصله با موجبه محصله موادشون هم مشترک باشه، زیدان قائمون یا زیدان لشتر قائم، اونو چرا نسنجیدید؟ اونا رو چرا نسنجیدید؟ چون اونا فرق نداره، چون اونا مفادشون با هم فرق داره، چون اونا مفادشون با هم فرق داره اصلا احتیاجی به سنجش نداره که ببینیم موضوع کدام اهم موضوع کدام خاصه، اونجا دیگه اصلا نمیریم سراغ موضوع که از طریق موضوع فرق و تشخیص بدیم، اونجا مفاد میبینی با هم تفاوت دارن دیگه، احتیاج نیست که بریم سراغ موضوع بعد بگیم حالا این یکی اهم از اون یکیه، بگیم این قضیه اهم از اون قضیه است. پس چون در بقیه موارد اشتباه نمیشد و ما احتیاج نبود که از ناحیه موضوع فرق بذاریم، لذا در اون قضایای دیگری که درشون اشتباه نبود و ما احتیاجی به فرق گذاشتن از ناحیه موضوع نداشتیم، اون قضایای دیگر رو خواجه ذکر نکرد، فقط همین دو قضیه رو ذکر. آخه این سوال پیش میاد که چرا این همه قضایا با هم میتونن مقایسه بشن دو به دو، چرا مصنف چرا خواجه فقط این دوتا رو با هم مقایسه کرد، اول اون دوتا رو دوم این دوتای دیگر رو با هم مقایسه کرد؟ جواب اینه که اشتباه در این چهار تا قضیه است، اون دوتا اول با هم این دوتا دوم با هم اشتباه میشن اگر تشابهی در اجزا داشته باشه، و چون اشتباه میشن ما از راه اشتباه میشن این مفادشون یکی میشه، چون اشتباه میشن و مفادشون یکی میشه دیگه ما لازم نیست، لازم است که از طریق دیگری بینشون فرق بذاریم، ولی سایر قضایا غیر از اینا دو به دو با هم مقایسه میشن مفادشون تفاوت میکنه، چون مفادشون تفاوت میکنه احتیاج به فرق دیگر نیست، ولی این دوتا چون مفادشون فرق نمیکنه احتیاج به فرق هست، فرقشون اینه که یکی اهم یکی آخر است. خب بحثمون در عدول و تحصیل تمام شد. اعتراضاتی فخر رازی بر عبارات مصنف وارد کرده که می فرماد اون اعتراضات هیچ کدومش اونطور مفید نیست که ما بخوایم طرحش کنیم و ردش کنیم، لذا جا داره که ازشون اعراض کنیم و اعراضم می کنیم. علتش اینه که ایشون دلائل ابن سینا حرفای ابن سینا رد نشده، یه چیزای دیگری به عنوان معارضه با حرفای مصنف گفته که نه حرف مصنف رو باطل کنند، نتیجه‌ای میدهند خلاف نتیجه‌ای که مصنف گرفته. دلائلی که ما اقامه میکنیم گاهی خصمون دلائل رو رد میکنه، خود دلیل ما رو رد میکنه یا صغراش یا کبراش، میگیم خصم ما مناقضه کرد، اما گاهی اصلا به دلیل ما کار نداره، نه صغرا رو کار داره نه کبرا رو، میره یه دلیل دیگه تنظیم میکنه و از این دلیل دوم نتیجه میگیره خلاف اون نتیجه‌ای که ما از دلیل تنظیم شده خودمون گرفته بودیم، ما یه دلیل اقامه کردیم نتیجه گرفتیم، اون اصلا به دلیل ما کار نداره، میره سراغ دلیل دیگه، یه دلیل دیگه تر میکنه نتیجه میگیره که نتیجهش با نتیجه که ما گرفتیم مخالفه. اینجا اصطلاحا گفته میشه دلیل اون معارض دلیل ماست، نمیگن و میگن اون و میگن خود اون خط معارضه کرد با ما، نمیگن مناقضه کرد. مناقضه اینه که دلیل ما رو خراب کنه، معارضه اینه که در عرض دلیل ما یه دلیل دیگه اقامه کنه، اصلا کار به دلیل ما نداشته باشه، یه دلیل دیگه اقامه کنه نتیجه بگیره که نتیجهش مخالف نتیجه ماست. اینجا دو تا دلیل با هم معارضه میکنن، یعنی در عرض هم قرار میگیرن، اون یکی اینو ساقط میکنه اونم اینو ساقط میکنه. ایشون میفرماد فخر رازی در اینجا معارضات کرده، مناقضه نکرده، در حرفای مصنف خللی وارد نکرده، یه حرفای دیگری زده، یه دلایل دیگه تنظیم کرده، خلاف آنچه را که مصنف گفته نتیجه گرفته. ولی نه معارضش در اینجا مفید است، نه اگر مناقضه میکرد مناقضش مفید بود. بنابراین ما صلاح میدونیم که اعتراض کنیم و حرفایشون رو مطرح نکنیم. ولی اعتراضاتی که اورده ها، یعنی ذکر الفاضل و شارح علا ذالک، بر مطالبی که مصنف گفته یا بر این فرق معنوی که مصنف گفته، لما لم تکن قادحتن، چون این اعتراضات قادح نبود، فی هذا الباب، ولی ما تصدیق کردیم به فی هذا البیان، لما لم تکن قادحتن فی هذا البیان، چون در این بیانی که مصنف کرده خللی وارد نمی کردن، بلکه اون حرفای، بلکه اون اعتراضات فخر رازی معارضاتی بودن، معارضات توضیح دم یعنی چی، و حججی بودن که مبنی بر اصول باطله شده بودن. چون مبنی بر اصول باطله شده بودن، اصلا لازم نبود، لازم نیست که ما اونها رو ذکر بکنیم. اون اصول باطله رو باید بگیم که مبنی بر اصول باطله است، و چون مبنی بر اصول باطله است باطله، دیگه لازم نیست خود اعتراضات رو ذکر بکنیم و رد کنیم. و حججی بود که مبنی بر اصول، یعنی قواعد غیر متقرره است، غیر متقرره یعنی غیر ثابته، قواعدی رو ذکر کرده که در فلسفه یا در منطق ثابت نشدن، از اون قواعد غیر ثابت استفاده کرده یه معارضات یا حجتی رو تنظیم کرده. چون چنین است کان الاشتغال بها مما یؤدی الی الاثم. این کانه جواب لماست. اعتراضات فاضل شارح چون خسارتی در بیان مصنف ندارد، کان الاشتغال بها مما یؤدی الی الاثم. اشتغال به این اعتراضات منجر به اطناب و طولانی شدن کلام میشه. ولا یقتضی مزید فایده، فایده زایدی هم نداره، فایده خوبی هم نداره. لذا عرضنا عنها، ما اعراض کردیم از این اعتراضات. دقت کنید، کانه رو من جواب لما گرفتم، دیگه عرضنا عنها جواب لما نمیشه، بلکه اعرضنا عنها نتیجه کان در اشتغال به هم ما یعدی علال اتنابه. چون اشتغال واعث اتناب می شد، اعرضنا عنها، ما از این معارضات اعراض کردیم. احتمال داره که قبل از کان در اشتغال به ها واب افتاده باشه، که در اون صورت کانه دیگه جواب لما نمی شه، اعرضنا عنها جواب لما میشه. عبارت اینطور میشه، لم اعتراضات فاضل، لما لم تکن قادحتا یک، و کان الاشتغال بها مما یؤدی الی الاطناب دو، چون این چنین بود اعرضنا عنها، اعراض کردیم از این اعتراضات. هر دو جور میتونید معنا کنید. البته معنای دوم احتمالاً روانتره، منتها معنای دوم احتیاج داره به اینکه قبل از کانه واوی تقدیر گرفته بشه، که من نسخه نگاه نکردم ببینم که واقع هست یا نیست.
داره ادبی مشکل ایجاد نمیشه؟
نه خیر، از ادبی مشکل ایجاد نمیشه. معنی اول؟
نه،
معنی دوم اشکالی نداره از داره ادبی.
همون که واقع بگیریم نه، اگر دارم چجور این جمعه اعراض نانها رو بفهمیم؟
اگر معنی اول میفهمید دیگه،
اینی که واقع در تقدیر نگیریم،
همون معنی اول، واقع در تقدیر نگیرید، کانه بشه جواب لما، اعرضنا به تقدیر مثلا لذا، کان در اشتغال بها کذا، فایده نداشت، اشتغال منتهی منجر به اطناب میشد، لذا اعرضنا عنها. که یه لذایی تقدیر میگیرید، یه کاری بالاخره میکنید که جمله مرتبط بشه با تقدیر. هم این عبارت به این صورتی که الان هست که واو نداره، این داریم معناش میکنیم، معناش خود سخته، که چون این حرفای فخر مضر نبود، کان الاشتغال، یعنی خلالی در کلام مصنف وارد نمی کرد، کان الاشتغال به ها صلاح نبود، چون منتهی به اطناب می شد، ولذا اعرضنا عنها، یا فاعرضنا عنها، تقدیر اینجا میگه.